أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأسبيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن طالبا لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتغر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. هدیه میکنیم این جلسه‌مون رو خدمت مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، اهل بیت علیهم السلام. انشاءالله عنایت داشته باشن که بتونیم بیشتر در محضرشون باشیم و همین الان دستمون رو بگیرن بهترین معرفت رو پیدا بکنیم با این فرازی که امروز میخوایم در محضرش باشیم خدمت اماممون، و بتونیم با این معرفتی که به دست میاریم با این فرازها یاریشون بکنیم هر چقدر بیشتر و بهتر، هر لحظه بهتر از لحظه قبل. انشاءالله رومون حساب بکنن و یار مفیدشون بشیم. یه صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعداهم. من یه عذرخواهی به شما بدهکار هستم به خاطر اینکه طول میکشه یه مقدار فایلا رو بتونم ضبط بکنم. خودم انقدر آتش دارم نسبت به این کار که فقط خدا شاهده که اصلا یادش میافتم سلولام تکون میخوره. خیلی دوست دارم که فرصت بشه و بتونم زود به زود این کار رو پیش ببریم. اول به خاطر خودم، چون واقعا بی نظیر بوده تا الان برای خودم. اون استفاده که خودم کردم الحمدلله به لطف خدا خیلی زیاد بوده، چون تا حالا تدریس نکرده بودم زیاد جامعه کبیره رو، و برای این کار خیلی دارم مطالعه میکنم. شاید هر جلسه‌ای که در خدمتون هستم 2 ساعت تا 3 ساعت فقط براش مطالعه میکنم، و این خب برای خودم خیلی عالی بوده الحمدلله. منتها برای ضبطش این مقدار مشکل هست که جای خلوت گیر نمیاد، و به این نتیجه رسیدم که کاش که این دوره رو هم حضوری برگزار میکردم که تو کلاس ضبط میشد بعد در اختیار شما قرار میدادم. حالا نمیدونم، شاید یه همچین بساطی رو در آینده خدا جور بکنه برامون که بر ادامه کار رو حضوری حداقل با چند نفر داشته باشیم، که اون خودش یه توفیقی هست برای اینکه کار منظم پیش بره. اما فعلا که شرایط اینطوری هست دیگه باید حلال بکنید اگه یه مقدار دیر میشه. الان برای همین جلسه من 2 روزه دارم تلاش میکنم که توسل میگیرم جور بشه بتونم ضبط بکنم. توکل به خدا. همین الان هم که اینجا نشستم الان یه بنده خدای حضور داره، یعنی حاضر نشده که به فضا رو در اختیار ما قرار بده به تنهایی بتونیم کار رو انجام بده. حتی قول داده که حرف نزن و کاری انجام نده. انشالله که هممون استفاده بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت سلام سوم از بخش سلام زیارت جامعه کبیره هستیم و میخوایم اهل بیت علیهم السلام رو که نمایندگان خدا و رسول خدا صلوات الله علیه و آله در زمین هستن رو اظهار سر بکنیم در محضرشون و وصل بکنیم دلمون رو به وجود نازنین و با برکتشون. السلام علی محال معرفت الله و مساکن برکت الله و معادن حکمت الله و حفظت سر الله و حملت کتاب الله و اوصیاء نبی الله و ذریت رسول الله و رحمت الله و برکاته. همینطور که ملاحظه میکنید این سلام 2 تا بخش محتوایی داره، که بخش اول توجه به جایگاه اهل بیت علیهم السلام نسبت به خدا هست، و بخش دوم توجه به جایگاه اهل بیت علیهم السلام نسبت به رسول خدا هست، که 2 تا صفت آخره که و اوصیاء نبی الله و ذریت رسول الله صلوات الله علیه و آله. در محضر بخش اول این سلام قرار میگیریم تا ببینیم روزیمون چی میشه. سلام بر محلهای معرفت خدا. محل جمع محل هست. محل از ریشه حله به معنای گشودن، چون مسافر باروبونش رو میبنده بعد وقتی که پیاده میشه باز میکنه به معنای نزله اومده، یعنی فرود آمدن. محل و محله مکانی هست که یه جمعیتی تو اون نازل شده باشن. پس محل به معنای جای نزوله یا استقرار هر چیزی وقتی یه جایی انجام بشه به اون میگن محل. حالا اهل بیت علیهم السلام محلهای معرفت خدا هستن. این یعنی چی؟ اینو چهار جور معنا کردن. اول اینکه به این معنا باشه که ائمه بهتر از هر کسی خدا رو میشناسن. این چهار تا معنایی که داریم میکنیم هر چهار تاش درسته، هیچ کدوم با اون یکی منافات نداره، یعنی آخرش نمیخوایم بگیم که یکیش حالا درسته، نه، هر چهار تا این معنا درسته. معنای اول این هست که ائمه بهتر از هر کسی خدا رو میشناسن. معنای دوم این هست که بهترین وسیله برای شناخت خدا هستن و ما اگه بخوایم خدا رو بشناسیم بهترین مکتبی که میتونیم مشق معرفت توش انجام بدیم مکتب اهل بیت علیهم السلام هست. فکانو هما سبیل الک، اینا هستن که راهی هستن به سوی تو، یعنی ما اگه بریم سراغ اهل بیت خیلی زودتر و خیلی بهتر، کاملتر و درستتر و دقیقتر میتونیم به معرفت خدا برسیم. پای درسشون بشینیم که الان ما داریم همین کار رو دقیقا انجام میدیم، یعنی پای سفره اهل بیت نشستیم با زیارت جامع کبیره و داریم مشق معرفت میکنیم الحمدلله. سومین معنا این هست که ائمه مظاهر تامه اسماء و صفات الهی هستن، یعنی ما اگه بخوایم خدا رو بشناسیم باید به ائمه نگاه بکنیم. خدا شناسی چجور حاصل میشه؟ با امام شناسی. یه معناش هم این هست که معنای درستی هم هست. اگه ائمه نبودن ما خدا وکیلی نمیتونستیم خدا رو بشناسیم، چون خدا اصلا ماهیتاً با انسان متفاوته. انسان یه موجود مادی محدود هست در صورتی که خدا موجود مجرد بی نهایته. چجوری ما اصلا تو عقلمون نمی گنجه بخوایم خدا رو بشناسیم، صفات خدا رو اینا رو درک بکنیم. خدا از روی لطفش صفات خودش رو در وجود انسان کامل متجلی کرده که ما از این طریق بتونیم بفهمیم که اگه خدا علیم هست یعنی چی، اگه خدا رحیمه یعنی چی، اگه خدا کریمه یعنی چی. اینا رو میتونیم با صفات اهل بیت متوجه بشیم که خدا چه صفاتی داره. اما معنای چهارم که یه معنای دقیقی هم هست، خوب باید دقت بکنید تا روشن بشه، این هست که معرفت خدا تو معرفت امام ظهور پیدا میکنه و بدون اون هیچ نفعی نداره. یعنی چی این؟ اینو خوب دقت بکنی. این معنا رو که توی بعضی از روایات هم اومده اینجوری تفسیر کردن که معرفت امام و اطاعت از امام نتیجه اطاعت خدا و معرفت خداست. یعنی یه جوری برعکس معنای سوم میشه. توی معنای سوم ما از معرفت اهل بیت به معرفت خدا میرسیم، اما توی معنای چهارم داریم میگیم که معرفت خداست که باعث میشه ما معرفت امام پیدا بکنیم و تابع امام بشیم. این هم معنای درستیه. این معناش این هست، یعنی تا انسان به خدا معتقد نشه و اطاعت از خدا رو واجب ندونه، معتقد به اطاعت از رسول و امام علیه السلام نمیشه. خب این یه چیز واضحی هست. شما وقتی که نپذیرید که خدایی هست و این خدا واجب الاطاعت است، خب یه شخصی هم که میاد میگه من رسول خدا هستم، نمیپذیری که واجب الاطاعت هست. پس این معنا هم درست هست. حالا اینجا با توجه به همه این معانی که انجام دادیم باید توجه به این داشته باشیم که بدون معرفت عبودیت اتفاق نمیفته. اون هدفی که خدا ما رو به خاطرش خلق کرده که فرموده و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من جن و انس رو آفریدم برای اینکه بنده من بشن. خب این میبینیم که بدون معرفت هرگز اتفاق نمیفته. الان شما یه بچه رو که خدا رو نمیشناسه بیا مجبور کن نماز بخونه، خب بابا نمیدونه اصلا باید برای چی باید این کار رو انجام بده. وقتی معرفت نباشه بندگی اتفاق نمیفته. به زور ننه بابا همون بچه وقتی نماز بخونه ارزشی نداره، فایده ای به حالش نداره، شرکه. پس اون معرفتی که عبودیت میاره، اون عبادت اجباری اسمش عبودیت نیست، اون عبودیتی بندگی حساب میشه در پیشگاه خدا که با عشق و معرفت اتفاق بیفته. هدف خلقت عبادت خداست، اما عبادت خدا جز به معرفت الله اتفاق نمیفته. حتی اگه صبح و شب طرف در حال سجده باشه و روزا رو روزه بگیره و نمیدونم شبا رو تا صبح بیدار باشه، اگه معرفت الله نداشته باشه عبادت حساب نمیشه. این خیلی نکته مهمیه، باید واقعا روش فکر بکنیم، توسل بگیریم حقیقتش رو بهمون نشون بدن. چرا؟ چون معرفت که بیاد عشق میاد، عشق که بیاد من خدا رو دوست داشته باشم و به خاطر این دوست داشتن وقتی خدا رو عبادت بکنم فوق‌العاده جنس عبودیت تفاوت پیدا میکنه. اون وقت یه همچین شخص رو شما دیگه لازم نیست اصلا بهش بگی که تو باید نماز بخونی، تو باید به حرف خدا گوش بکنی، اون عاشقانه خودش دویده رفته. خب پس ما اولین چیزی که باید دنبالش باشیم که به واسطه اهل بیت المسلم قرار به ما برسن همین معرفته که قراره با محلهای معرفت خدا به اون دست پیدا بکنیم. خدا الان داره به ما یاد میده میگه که معرفت منو میخوان برین دنبال اهل بیت. این اهل بیت المسلم هستن که تو قله معرفتن، بالاترین سطح از معرفتی که یک انسان مادی میتونه بهش برسه رو اهل بیت دارن. حالا من میخوام معرفت پیدا کنم، خدا من تو رو میخوام، خب جز به معرفتم که نمیتونم بهت برسم، پس حالا باید شواهد ایجاد کنم بین خودم و اون امامی که قرار دست منو بذاره تو دست خدا، قرار واسطه رسیدن و معرفت به من بشه. دقت داشته باشیم وقتی ما تو سیره اهل بیت علیهم السلام نگاه میکنیم میبینیم که هر چقدر معرفت بالاتر میره ما سوی الله پستر میشن. این خیلی چیز جالب و قشنگیه، یعنی اگه واقعا ما اینا رو بفهمیم مزه عشق رو تازه میفهمیم، لذت عاشق بودن رو میچشیم. ببینید حضرت علی، یه مثال بزنم براتون. حضرت علی علیه السلام فرمودن که دنیا، این دنیای شما از آب بینی بوز در نزد من پستره و از توی تعبیر دیگه دارن از استخوان خوک در دست جزامی این دنیا برای من پستره. خب من نگاهم به دنیا چیه؟ ببینید یه چیزی باید بالاخره یه سنخیتی پیدا بکنم با اهل بیت و معرفت رو به من بدن. نمیشه من عاشق این دنیا باشم بعد از اون طرف بخوام معرفت الله هم پیدا بکنم. هر چقدر معرفت به خدا بیشتر بشه غیر خدا بیمزه میشه. خب یه چیز منطقیه، ما نباید توقع داشته باشیم که هم دنیا رو بخوایم، هم دنیا رو دوست داشته باشیم، هم خدا رو دوست داشته باشیم. خدا گفته نمیشه ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، من دوتا قلب تو وجود شما نذاشتم. اگه دوتا قلب گذاشته بودم شما میدونید دوتا عاشق دوتا چیز مخالف هم در آن واحد بشه. ولی وقتی که کلا توی قرآن شما از اول تا آخر بخون مفهوم خداگرایی مخالف چیه؟ دنیاگرایی. نمیدونم چرا بعضی از ماها نمیخوایم این واقعیت رو بپذیریم، همیشه هم لنگ میزنیم، همیشه هم عقب میمونیم، هی میریم دنبال این که خب چرا پس اینقدر ما تلاش میکنیم به امام زمان برسیم چرا احساس نزدیکی نمیکنیم؟ چون شما قرب رو باید احساس بکنی. قرب چیزی نیست که شما نفهمی. درسته ما نمیدونیم مقاممون چی هست، خیلی موقع هم توهم زده هستیم، اما عشق رو شما باید احساس بکنی. عشق چیزی نیست که توهم باشه. پس این ببین کلید داره میده، داره کلید میده اینجا آقا امیرالمومنین، میگه آب بینی بوز دیگه تو برو دنبالش دیگه، ببین چی چیه این دنیا، این عاشق شدن داره. یه حدیث از امام حسین علیه السلام هست، یکم بذارید ورژن کار رو ببریم بالا، اجازه بدید به من این کار اتفاق بیفته. جالب اینجاست که آقا امام حسین علیه السلام این فرازی که دارم براتون میخونم یه قسمت از دعای عرفه است، یعنی دعای عرفه رو دیگه همه میخونن دیگه، همه مدل آدم دعای عرفه میخونن. حالا ببینید چقدر سنگینه این کلامی که آقای امام حسین علیه السلام فرمودن که اگه ما بخوایم بفهمیم باید مثلا حداقل 2 ساعت روش فکر بکنیم. ببینید چیه این؟ من ترجمه شو براتون میخونم. فرمودن که خدایا جستجوی من در آثار تو سبب میشه که از مقصد و مقصودم که تو هستی باز بمونم. حالا ما فهم میکنیم که همش باید بریم دنبال اینون تا خدا رو بشناسیم. خدایا چگونه برای اثبات وجود تو به چیزی که در اصل وجود خود محتاج توست استدلال می شود؟ آیا چیزی یا کسی غیر تو از ظهوری برخوردار هست که تو فاقد اون باشی و اون غیر بتونه روشن کننده و آشکار کننده تو باشه؟ کی غایب بودی تا احتیاج به دلیلی داشته باشی که تو رو نشون بده؟ کی دور بودی تا آثار و نشانه هات ما رو به تو برسونه؟ خدایا دیده‌ای که تو رو مراقب خودش نبینه کور هست. اینجاست که تازه ما یه ذره برامون ملموس میشه اون کلام آقا امیرالمومنین که فرمودن که من خدایی رو که نبینم نمیپرستم. اینت اینا حرفای سنگینیه ها. من خودم الان خیلی ظرفیت ندارم که بخوام بگم اینا رو. میگه خدایی که من خدایی که نبینم رو نمیپرستم. یعنی چی واقعا؟ یعنی هر لحظه تو همه چی داره خدا رو میبینه. اصلا خدا نیاز داره که چیزی تفسیرش بکنه؟ پناه بر خدای اینا دیگه توسل میخواد، اینا التماس میخواد، یکم دلمون جنس دل امام بشه، یکم بتونیم نزدیک بشیم انشاءالله. و جالب اینجاست که همین اهل بیت که محل معرفت الله هستن، این صفتشون دقیقا هم صفت قرآنه، چون قرآن محل معرفت اللهه. اهل بیت هم چون عینیت دارن با قرآن و یک چیزن در واقع، یه نور هستن در دو ظاهر متجلی شدن، دقیقا همون صفت رو دارن. یعنی ما دوتا راه داریم برای شناخت خدا که این دوتا هم با هم انا. یعنی نمیتونی تو یکیش رو انتخاب بکنی بگی نه قرآن برای من کافی هست هرگز، یا بگی نه امام برای من کافی هست هرگز. هر دوتا با هم محل معرفت الله هستن و قرار ما رو به خدا برسونن و آینه تمام نمای خدا هستن که هر کی طالب خدا باشه دیگه جز به این راه نمیتونه به خدا برسه. حرف زیاد داره این برنامه اما دیگه فعلا تا اینجا کفایت میکنه. اگه خواستید بیشتر مطالعه داشته باشید آقای جوادی امولی مفصل توضیح دادن این برنامه رو. و مساکن برکت الله، مسکنهای برکت خدا. مسکن محل آرامش رو میگه، محل سکینه، این جایی که امنیت و آرامش میده به آدم. برکت هم، برکت که ما داریم میگیم تو فارسی هم زیاد استفاده میکنیم، دوام و بقای نعمت رو میگن. یه چیزی شبیه کوثر که خدا فرموده تو سوره کوثر، خدا ما انا اعطینا کالکوثر، ما به تو خیر فراوان جاری دادیم. اونجا خب کوثر دیگه معنای تام میشه، معنای تام برکت، یعنی یه چیزی که هرگز تمام نمیشه. اما خود برکت همون دوام و بقای نعمت رو میگه، یه نعمتی که پایدار باشه، زود از بین نره. مساکن برکت الله هستن اهل بیت یعنی چی؟ یعنی این که هم اون نزول نعمت واسطش اهل بیت هستن، یعنی به واسطه اهل بیت نعمت ها به ما از طرف خدا میرسه، و هم این که واسطه برکت نعمت هستن، یعنی اون برکت خود وجود اهل بیت هستن که ما هر چقدر به اهل بیت نزدیک باشیم و سر سفره اینها روزی بخوریم این نعمت و برکت بیشتر خواهد شد. هم فیضن هم واسطه فیض هستن. فیض هستن یعنی هم مخزن فیضن، این مسکن برکت به همین معناست، یعنی مخزن فیض خدا، دست خدا، دست خدا کلیدهای فیض و برکت خودش رو داده دست اینها، مخازن خودش رو در عالم، که ما اگه بخوایم به فیض و برکت برسیم قطعا از طریق اهل بیت هست، چه بخوایم بدونیم این حقیقت رو چه ندونیم، هر چیزی که به مردم میرسه به واسطه امام خدا به مردم میرسونه دیگه. کلیدش هم دست اهل بیت دیگه که چجوری این پخش بشه و روزی هر چقدر، این که میگیم دعا کنیم رزقمون بشه و توفیقاتمون زیاد بشه، اینا همه واسطش همین اهل بیت هستن. دعای توسل خوندن اینجا خودشون نشون میده، این نیست که فقط ما یه چیزی برای ثواب و مثلا بخوایم حالا یه کاری کرده باشیم دل خودمون خوش بشه توسل بگیریم، نه، این یه امر حقیقی در عالم هست. یعنی شما وقت توسل میگیره همون لحظه وصل منبع فیض و برکت عالم میشه، فکر کن مسکن برکت دیگه، شما تو مسکن برکت ساکن باشی. این چقدر متفاوته با کسی که اصلا روی برکت رو نمیبینه تو زندگیش، چرا؟ چون تو راه شیطان داره زندگی میکنه، راه اهل بیت نیست زندگی، صراط مستقیم نیست، برکت هم نداره، میبینی کرور کرور پول میاد تو زندگیش میره هیچ نمیفهمه، همیشه هم کم میاد. مفهوم برکت رو افرادی میفهمن که آیه 2-3 سوره طلاق در حقشون تحقق پیدا کرده، اونجا که خدا فرموده من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. اونجا خدا فرموده کلیدش هم تقواست، یعنی به هر کسی هم نمیدن این برکت رو، فرموده شما تقوا پیشه کنید من براتون گشایش ایجاد میکنم، یعنی دیگه گره نمیمونه تو زندگیش یه همچین شخصی و از جای روزیش میدم که لایحتسب هست، یعنی گمان نمیکنه، محاسبش نمیتونه بکنه، یه هایی میمونه یه پولی اومد و نیت کرد بره کربلا، اصلا معلوم نشو از کجا پولش رسید، اصلا هرچی هم حساب کتاب میکنه میبینه که هیچ عقلش جواب نمیده که از چجوری ما رفتی اومدیم، یا طرف اصلا برکت هم ابعاد داره دیگه، فقط بحث پول نیست، خود سلامتی آدم برکت پیدا میکنه، طرف پادرد داره میره 40 پیاده روی میاد اصلا میگه من نمیدونستم اصلا پادرد چی هست، اون قوانین فیزیک کلا اونجا به هم میریزه. این من حیث لا یحتسب یه همچین چیزی هست، اینایی که اینجوری زندگی میکنن چشیدن این برنامه رو. جالبه یه سری اثرات و برکات رو گفتن آقای جوادی آمولی تو شرحشون، من یکیشو فقط میگم بهتون چون دیگه خیلی طولانی میشه بحثمون. ایشون فهمدن که این که میگن صدقه برکت میاره، توی یه حدیثی از امام صادق علیه السلام هست که ایشون با یه جمعی همراه شدن مسافرت میرفتن، منتها همراهان آقای امام صادق علیه السلام میترسن راهزن بهشون بزنه، امام صادق علیه السلام بهشون فرمود که نیت کنید 1/3 مالتون رو صدقه بدید. ببینید ما الان فکر کنیم 1/3 خیلی زیاده، مثلا طرف داره میره تجارت، شما فکر کن برفر 300 میلیون تومان داره مایه میذاره، امام صادق بیان جلوش وایسن میگن که از راهزن میترسی، میترسی مالت از بین بره، 300 میلیونشو نیت کن صدقه بدی. خیلیه ها، ببینید فقط این اونایی که مؤمنن میتونن بپذیرن اینجور چیزا. آقا فرمودن که 1/3 نیت کنید صدقه بدید تا بقیهش محفوظ بمونه، اونا هم همین کار رو کردن، یه هایی دیدن راهزنا اومدن بعد ترسیدن، آقا امصادق فرمودن که بچی میترسید؟ شما در امان خدا هستید، مگه نیت نکنید 1/3 مالتون رو صدقه بدید که بقیهش در امان بمونه؟ یهو دیدن که راهزنا اومدن جلو، دست امام صادق علیه السلام بوسیدن، گفتن که رسول خدا صلوات الله علیه و آله رو تو خواب دیدیم، به ما دستور دادن که بیایم در خدمت شما قرار بگیریم و خودمون رو به شما عرضه کنیم برای خدمت گذاری، حالا ما تو خدمت شما و این جمعیت هستیم، هر کاری میخواین بگین ما انجام بدیم، ما هم مواظب میشیم که دزد به شما نزنه. جالبه، راهزن رو خدا مراقب قرار میده برای کسی که وصل خداست. خدا اینه، نمیدونم ما چی فکر کردیم درباره خدا که نمیتونیم باهاش زندگی بکنیم. یعنی شما فکر کن ما اینجوری زندگی بکنیم، اصلا این که میفرمود لا خوفان علیهم ولا هم یحزنون، این مدلی زندگیشون که لا خوفان علیهم ولا هم یحزنون میشن. بعد مصادق علیه السلام فرمودن که ما به شما نیازی نداریم، اون که شر شما رو از سر ما کوتاه کرد شر دیگران رو هم کوتاه میکنه. در نتیجه صحیح و سالم به مقصد رسیدن، سوس مالشون رو هم صدقه دادن، با بقیهش تجارت کردن. حالا جالب اینجاست که با بقیهش که تجارت کردن از هر درهم 10 درهم سود بردن. الان شما حساب کنید که 200 میلیون 100 میلیون رو صدقه دادن، حالا تو اون مثالی که من زدم، مثال دارید یکم ذهنمون نزدیک بشه بهش، 200 میلیون رو ضرب در 10 بکنیم میشه چند؟ من الان اینجا برای شما حساب کنم، 200 میلیون ضرب در 10، یه صفرش اضافه میشه، میشه 2 میلیارد. 200 میلیون زدن به کار، 2 میلیارد گیرشون اومد. 100 میلیونش هم دادن صدقه. بعد حالا یکی بی‌ایمان باشه میگه که ای کاش که مثلا 300 میلیون رو زده بودیم به کار. حالا نمیدونه که 300 میلیون اگه میزد به کار چه بسا 100 میلیون هم براش تهش نمیمون، ورشکست میشه، همش از دست میده. همراهان امام صادق علیه السلام گفتن که برکت امام صادق علیه السلام چقدر زیاد بود. امام صادق تو جوابشون فرمودن که برکت معامله با خدا رو شناختید حالا، پس به این معامله مداومت داشته باشید. چقدر باحال میشه زندگی ما اگه اینجوری بتونیم با خدا زندگی بکنیم، هر لحظه با خدا معامله بکنیم. ترس از دست دادن مال در راه خدا نداشته باشیم. یه کتابی میخوای بخری، قرآن یاد بگیری، زیاد جامعه کبیره، یاد فکر نکن زیاد پول خرج کردی برای خدا. اولا اصلش رو که خودشون فرستادن، گفتیم هم نزول برکت از خودشونه، هم برکت، هم نزول نعمت از خودشونه، هم برکت نعمت از خودشونه. یعنی همون اصل سرمایه رو خودش فرستاده، حالا میگه که تو بیا 1/3 انفاق کن تا من اونو، اون 2/3 باقی مونده رو برات برکت بدم. دیگه اینا جای فکر داره دیگه، ببینیم چجور زندگی میکنی. پناه بر خدا، نوش جونش باشه هر کی چشیده این مدل زندگی کردن. همش یاد داستان این شهید ابراهیم هادی میفتم، این بحث انفاق و برکت که پیش میاد. تازه حقوق گرفته بوده، تو جیبش گذاشته بوده، اون موقع خب کارت بانکی نبود که میگه حقوقو میگرفتن داشتن تو جیبش اومدن خونه. یکی از رفقاش تعریف میکنه، میگه که با هم داشتیم میافتیم جایی، یه بنده خدا اومد گفتش که من یه نیازی دارم، پول نیازم. گفت دست کرد تو جیبش، هر چی پول بود در آورد داد به این بنده خدا. بهش گفتم ای تو تازه حقوق گرفته بودی، اما خود لازم نداری همشو دادی بهم. یه کلمه شهید ابراهیم هادی برگشت گفتش که خدا به من میده، منم برای خدا میدم. بعد دوباره میرسونه. هیچ وقت شهید ابراهیم هادی جیبش بدون پول نبوده، هیچ وقت. ببینه الان ظاهرا ما 2-3-4 تای دنیایی بکنیم یعنی خب همه پول داد رفت، اینجوریه دیگه. یکم بس سنگینه، ادامه ندیم بهتره، مخمون هنگ میکنه. توسل یادمون نره، اینا دیگه التماس کردن میخواد، فهمیدنش و عمل کردنش. و معادن حکمت الله، و معدنهای حکمت خدا. حکمت از حکمه، حکم معنای منع از ظلم و جهل هست. این که میگن حکومت، حکومت یعنی اداره صحیح مملکت. حکمت دو نوع، حکمت عملی و نظری. حکمت نظری که همون توحید و نفی شرکه، حکمت عملی همون چیزی هست که خدا تو سوره لقمان اونجا فرموده که ما به لقمان حکیم دادیم، ولقد آتینا لقمان الحکمت ان اشکر لله. ما به لقمان حکمت دادیم، بهش گفتیم که شکر خدا به جا بیار. شکر خدا یعنی چی؟ یعنی کسی که شکر میکنه خدا رو هر لحظه راضی از خدای خودش هست، و یعنی کسی که راضی نیست که نتونه شکر واقعی به جا بیاره. شکرم که دروغیش که ارزشی نداره، همینجور یه آهی بکشه بگه الحمدلله که فایده نداره که. شکر واقعی، خب این میشه حکمت عملی. حالا حکمت نظری چی هست؟ حکمت نظری همون چیزیه که لقمان به بچهش یاده، یا بنی لا تشرک بالله، یعنی اون حکمت رو لقمان خواست به بچهش یاد بده، اون انشکل الله شد چی؟ لا تشرک بالله، یعنی اگه شاکر نباشی مشرکی. این معنای حکمت هست که ما اگه بخوایم به حکمت برسیم لازمش اینه که اون توحید بیاد در شکر کردن خودش رو نشون بده. و روایت هم داره که علم نافع و عمل صالح خالص رو میگن حکمت. راه رسیدن به حکمت چیه؟ اخلاصه. خالصانه بگو من خدا رو میخوام. این اخلاص رو هر کی داشته باشه میرسه به خدا. اون روایت معروف آقا رسول الله هم که همتون بلدین دیگه، کسی که خودش رو 40 روز برای خدا خالص بکنه، خداوند چشمه های حکمت رو از قلبش به زبانش جاری میکنه. حکمت هر کی داشته باشه، خلاصش رو بخوام براتون بگم، این هست که اون چیزی که خودم فهمیدم، این هست که دیگه هیچ سوالی براش باقی نمیمونه. و اگه ما به این برسیم که همون اخلاص واقعی هست، به تمام کارهای روزمرمون رنگ عبادت میده. یعنی چی؟ یعنی بعضی ها فکر میکنن که عبادت همینه که سر وقت نماز بخونن و سجادهشون پهن باشه، آماده باشه، همه چی آداب و رعایت بکنن، توی نماز خوندن، روزه بگیرن، قرآن بخونن، مفاتیح بخونن. من دیدم بعضی قرآن مفاتیحشون داره پاره میشه، اینقدر زیاد خوندن. اینو عبادت میدونه. درسته این هم یکی از ابعاد عبادت باید هم باشه، اما این همه عبادت نیست. کسی که بنده خداست هر لحظه باید بندگی بکنه، نه که یه ساعتهای مشخصی فقط بندگی بکنه. هر لحظه بندگی کردن حکمت میطلبه. شما حکمت نداشته باشی اصلا اتصال به خدا نداری، راهی به اخلاص نداری. جالبه گفتن که پرخوری و طمع حکمت رو از بین میبره. اگه بخوایم موانعش رو بدونیم، اینا هم چیزای خوبیه، میتونه کمکمون بکنه. پرخوری و طمع، یعنی هر لحظه دنبال این باشه که زندگی بهتر داشته باشه. حالا چیکار کنیم؟ نه الان اینجا این کمه، حالا یه لوستر هم می‌خوایم اضافه کنیم، حالا پرده رو عوض کنیم، حالا پرده رو عوض کنیم فرشه بهش نمیخوره عوض کنیم، حالا اونم کهنه شده اونم عوض کنیم. هر روز دنبال یه چیزیه که هی طمع داره، تو این دنیا هیچی راضیش نمیکنه. حالا یکم حقوقمون بیشتر بشه، حالا چیکار کنیم بیشتر پول در بیاریم، حالا چیکار کنیم بیشتر کیف کنیم، کجا بریم بیشتر حال بده، چی بخوریم خوشمزه تر باشه. من داشتم میمدم تو همین زنبیل آباد، دیدم بیشتر مغازه ها مال شکمه. بیشتر مغازه ها، یعنی شما الان یه بار برید سرت تای زنبیل آباد یه نگاهی بندازید، بیشتر مغازه ها الان 2 تا پیتزایی که داره هم زدن. بابا آخه اینا چجوری پول در میارن؟ این همه اجاره های سنگین رو پرداخت میکنن، مغازه عریض و طویل بر خیابون 45 متری اجاره کرده، کنارش دوباره یه غذاخوری دیگه است، دوباره بالاترش تهیه غذاست، دوباره بالاترش رستوران، دوباره بالاترش فلافلی، همینجور کناره هم کناره هم. آخرش به این نشه رسیدم که اینا بالاخره درآمد دارن که این کارو انجام میدن دیگه، و اینا باید ببندن برن. وقتی طرف نتونه دخل و خرجش به هم نسازه، خود نمیتونه ادامه بده. چرا سال هاست دارن ادامه میدن؟ چون مردم میخرن، مردم تنوع طلبن. یعنی یه بار میره از این پیتزا میخره، میگه دفعه دیگه بریم اون یکی بخریم چه جوریه، یا طعمای مختلف و دیگه. این تبلیغاتشون هم که میدونه دیگه چه جوری جذب میکنه. حالا من یه خیابون رو برای شما مثال زدم که فراوان این اینترنتیاش که بیچاره کرده هم برای الان دم به دقیقه اس ام اس میدن که فلانی نمیدونم دلمون برای تنگ شده و بیا نمیدونم 30% تخفیف بدیم، نمیدونم امروز تا فردا وقت داری، نمیدونم این کد تخفیف رو استفاده بکنیم. ببینید چقدر هرس ایجاد میکنه، چقدر اون شهوت شکم رو فعال میکنه برای انسانی که دنبال این نوع تنوع هم هست. خب میگن که اینا از بین میبره حکمت رو دیگه، باید این مقدار تو این برنامه مراقبه داشته باشیم. هیچ وقت یادم نمیره یه حرف یکی از بزرگان رو، ایشون میفرمودن که هرزه خور هرزه گو میشه. چون ما اگه هرزه گو بشیم خیلی اون سنخیتمون با امام رو از دست میدیم. بعد ایشون میفهمدن هرزه خور هرزه خور هرزه گو میشه، یعنی تو وقتی هرزه بخوری خود به خود این رو وجود تحصیل میذاره و به هرزه گویی میندازه آدم. و هرزه گو هم که بشه دیگه هیچ. بعد میفرمان که جالبه این معادن حکمت الله، معدنهای حکمت خدا، یعنی حکمت خدا از اینا میجوشه دیگه، معدنش اینجاست دیگه، هر چیز رو بعد از معدنش استخراج کرد. ما دنبال حکمت هستیم، باید بریم سراغ معدنش و سرچشمش. توی قرآن خدا اشاره کرده به این سرچشمه بودن، فرموده که ما رسولی رو فرستادیم که یعلمکم الکتاب و الحکمه، چند بارم تکرار شده توی قرآن، و بعدش یزکیه هم اومده، یعنی شما وقتی کتاب و حکمت رو یاد میگیرید پاکی اتفاق میفته، یعنی شما بدون کتاب و حکمت به هیچ عنوان به تزکیه نخواهید رسید. و اصلا فلسفه ارسال رسول این هست که بیاد به شما کتاب و حکمت یاد بده تا پاکتون بکنه. پس معلوم میشه که کتاب با حکمت دوباره دوتاست، یعنی حکمت چیزی هست که قرار اون معرفتی رو که من قرار از کتاب یاد بگیرم رو بیاد تو محله عملیات پیاده بکنه توی زندگی من، سبک زندگی بهم بده، و اون قواعد و اصولی رو که خدا فرموده بیاد کمکم بکنه و تو زندگی من پیاده بکنه. الان شما حکمت ندونی، الان مثلا همین جمله که چون فرمودن هرزه خور هرزه گو میشه، این خودش حکمته، به خاطر همین باعث میشه که من دیگه هرزه خوری نکنم. ببینید کمک میکنه آدم رو برای عملیات کردن دستورات خدا که قرار ما با همین دستورات به خدا برسیم. و حفظت سر الله، حفظه جمع حافظ هست، از حفظ معنای نگهداری چیزی از ضایع شدن. رمز و راز کارهای خدا رو میدونن و حافظان سر خدا هستن. سر خدا چیه؟ سر خدا دو مدل میتونه باشه، یکی اسرار الهی هست که اسرار عالم تکوین و تشریع همه رو شامل میشه، و اهل بیت علیهم السلام چون منبع نزول وحی هستن و دریافت کننده تمام علوم الهی هستن، واسطه رسیدن علوم الهی به مردم هستن، این اسرار در اختیارشون قرار میگیره و اونها اشراف دارن بهش، هرچند ممکنه همش رو ندونن، یعنی بالاخره تا اونجایی که خدا خودش میدونه که باید در اختیارشون قرار بده اسرار خدا دستشون هست. این اسرار همون اسراری هست که به هر کسی به میزان ظرفیتش میدن، و اسرار خدا یه خصوصیتی دارن که اگر آدم ظرفیت وجودی نداشته باشه و اسرار خدا رو بفهمه ممکنه به ضررش تموم بشه. به خاطر همین شما دارید میبینید که اهل بیت علیهم السلام همه چیز رو به همه کس نمیگفتن. جالبه که آقای مقصد علیه السلام فرمودن که من از بین همه این چند هزار نفر شاگردی که دارم به 4 تاشون فقط میتونم سر بگم، 4 تاشون که اسمم میبرن، محمد ابن مسلم بوریده، عرضم به حضور شما که زراره است، و یکی هست که فامیلش دوتان، یکشون مرادی یکیشون لیس البختری، الان اسم کوچیکش یادم نمیاد کی بود. این 4 نفر رو آقای مصدق علیه السلام میفهمون که من فقط به اینا میتونم سر بگم. چرا؟ چون که سر دونستن، ببینید اهل بیت حفظه سر خدا هستن، حافظان سر خدا هستن، یعنی این سر رو فاش نمی کنن. اگه سر بخواد فاش بشه که دیگه سر نیست، اسرار یه چیزی پنهانی رو میگن اسرار دیگه. اینه که اون روایت معروف که میفرمان اگه ابوذر چیزهایی رو که سلمان میدونست بهش اطلاع پیدا میکرد سلمان رو میکشت، یعنی کافر میدونست سلمان رو. این یه واقعیتیه ها، نمیدونم چجوری باید بگم، عقلم نمیرسه. خب اسرار دو نوعن، اسرار الهی و اسرار مردم، هر دوتا رو ائمه علیهم السلام حافظش هستن. الان اسرار ما رو آقای امام زمان بهش اشراف دارن، چون هر لحظه اعمالمون براشون عیان هست و بهشون میرسه، منتها لطفی که دارن در حق ماها این هست که فاش نمی کنن و ستار العیوب هستن و اسرار ما رو نگه می دارن پیش خودشون. روایت هست اگه شماها اسرار همدیگر می دونستید همدیگر دفن می کردین، اینقدر وحشتناکی قضیهش. اما اینقدر ظرفیت دارن اهل بیت علیهم السلام که حافظان سر خدا هستن و هیچ کدوم از اسرار الهی رو فاش نمی کنن. و اینجاست که اون شعر معروف گفتن که آن کرا اسرار حق آموختن مهر کردند و دهانش دوختن. اینه که شما وقتی میبینید برفضی عالمی به یه درجاتی میرسه این رو کاسبی نمی کنه بر خودش، نمیاد دم به دقیقه به همه بگه که من چی دیدم، این اینجوری بود اون اونجوری بود. و معمولاًم اگه کسی سری در اختیارش قرار بگیره فاش بکنه دیگه نمیدن بهش چیزی، به خاطر همین نبایدم از کسی طلب کرد که حالا تو مثلا برفض چیزی میدونی بیا بگو. اینا درست نیست، نبایدم طلب کردی همچین چیزی. بعد عرضم به حضور شما که جالب اینجاست که من بچه بودم یادمه میگفتن که مثلا خواب خوب دیدی بر کسی نگید چون که دیگه نمیبینی. مثلا ممکنه کسایی باشن که تو خواب امام رو ببینن، اما اگه بخوام بگن به کسی ممکنه این توفیق دیگه گرفته بشه، چون سر خدا نباید فاش بشه. سر خدا فاش بشه دیگه نمیدن به آدم، چون آدم باید ظرفیت خودشو نشون بده که میتونه حافظ سر باشه. صفت بعدی حملت کتاب الله، هم کننده های کتاب خدا هستن. این معنای هم توش قبول هست، پذیرش هست و بردوش کشیدن هم هست. اون آیه که می فرماد مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، این معنای هم رو اونجا ما می تونیم بهش برسیم که فرمودن که مثل کسانی که هم کردن تورات رو اما ثم لم يحملوها، یعنی بعدن حملش نکردن، یعنی بردوش نکشیدن فرامین تورات رو، عمل نکردن بهش، اینا کمثل الحمار یحمل اسفار، مثل اولاغایی هستن که کتاب هم میکنه. خب این پس معنای هم میشه قبول کردن کتاب و عمل کردن به کتاب. حملت کتاب الله یعنی تمام اون کتاب رو حمل کردن و عمل کردن. خب این معلومه که ظرفیت فوق‌العاده‌ای میخواد و انسان کامل دیگه بالاترین ظرفیت رو داره و این ظرفیت ظرفیتیه که کوه ها ندارن. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله، اگه ما این قرآن رو به کوه نازل بکنیم از خشیت خدا ریز ریز میشه، متلاشی میشه. اون وقت شما ببینید که چقدر ظرفیت وجودی دارن اهل بیت علیهم السلام که حمل کننده کتاب خدا هستن و جنسشون با جنس قرآن کاملا یکیه، این هم شدن. امام قرآن ناطقه و قرآن امام صامته و یک حقیقت واحده شدن. که این حمل کردن کتاب هم احاطه علمی میخواد و هم عملی، و این همون عینیت امام با قرآن هست. یه حدیثی هم دارن آقا رسول صلوات الله علیه و آله فرمودن اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل، اشراف امت من هم کنندگان قرآن و اصحاب شب هستن. اینم خیلی میتونه راه برده نجات بخشی باشه برای ماها اگه میخوایم شبیه امام بشیم. چقدر زشته که این کلمه اشراف رو برمیدارن برای اینایی که دنیای بیشتری دارن، پول بیشتری دارن، مقام بالاتری دارن به کار میبرن. آقا رسول دارن کلید میدن، یعنی اشراف کیا هستن؟ اونایی که شرف دارن به بقیه، کسایی هستن که حمل کننده قرآنن و یعنی قرآن رو فهمیدن و عمل کردن و اصحاب شب هستن. دیگه اصحاب شب هم دیگه میدونید که چیه برنامهش دیگه. این که ما گفتیم حمل کردن کتاب خدا ظرفیت میخواد، اینو از کجا داریم میگیم؟ یعنی ما اگه طالبش هستیم باید ظرفیت ایجاد بکنیم در وجودمون. هر چقدر ظرفیت بیشتر بشه، اون ظرف وجودی بزرگتر بشه، خب معلومه که بیشتر معرفت بیشتری هم توش جا میگیره. این چجوری؟ خدا راهکارش تو سوره مبارکه مزمل به ما یاد داده، فرموده که قم اللیل الا قلیلا، نصفه و اون قسمنه قلیل و اوزد علی و رتل قرآن ترتیل. پیامبر اگه میخوای ظرفیت پیدا کنی شب بلند شو. حالا میزانش رو هم میگن برای پیامبر که بعدن تخفیف میدن به مؤمنان، میگن که فقر و ما تیسر من القرآن. حالا میفرمان که بلند شدی چیکار کن؟ رتل قرآن ترتیل، قرآن رو ترتیل کن. چرا؟ چون قرار ظرفیت دلت زیاد بشه. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، قرار یه قول سنگینی بهت نازل بکنیم که ظرفیت میخواد. تو چجوری ظرفیت پیدا میکنی؟ با شب، با شب بیدار شدن. این شب بیدار شدن دیگه خیلی مهمه، خیلی مهمه. حتی یه روایت هم هست که اونایی که شب بیدار نمیشن شرف ندارن. حالا دیگه اینا رو باید میریم دنبالش دیگه، پناه بر خدا یه موقع نشه ما رو جزو انسانهای بیشرف ببینن آقا امام زمان. التماس میخواد دیگه، هر جوری در توان هست، هر مقداری که آدم میتونه دیگه. خدا تخفیف داده، فرموده هر چقدر میتونی. التماس بکنیم شب قبل از خوابیدن، ببینیم که چه اتفاقی میفته. صلوات خاصی از زهرا بخونیم، دعای توسل بخونیم، آیه آخر سوره کهف، آیه 110 سوره کهف فوق‌العاده معجزه میکنه تو این برنامه. و یه روایت هم داریم که اعتیاد آور نماز شب، خیلی جالبه. یعنی کسایی که میخونن و میچشن مزه نماز شب رو دیگه حاضر نیستن که رهاش بکنن. از صنف عشق، عشق خداست. عشق خدا خیلی ظاهر نیست، یه چیز پنهان و عمیقه، اما لذتی توش وجود داره که اگه آدم بهش برسه حاضر نیستی با چیزی عوض بکنه. لذت خواب خیلی زیاده، ظاهره ولی آشکاره. اما لذت اما سطحی هم هست، یعنی آشکاره سطحی هم هست. لذت خواب بیدار میشی از بین میره دیگه، زود گذره. اما لذت نماز شب چیزی هست که قابل مقایسه نیست با لذت خوابیدن، منتها پنهانه. حالا دیگه چجور بهش میرسیم دیگه باید دستمونو بگیرن انشاءالله. شالا بتونیم در محضر همچین اهل بیتی همیشه باشیم، دنیا آخرت باشون مشهور باشیم. اهل بیتی که این صفات رو دارن اگه دست ما رو بگیرن ببینید چه اتفاقی میتونه توی زندگیمون رقم بخوره. ما با این امام قراره به خدا برسیم. همه درمان ها، شفایی که خدا فرموده در زندگی کردن با این امامی است که عینیت داره با قرآن و قراره با قرآن دست ما رو بگیره بذاره تو دست خدا. همین الان ازشون میخوایم، مستقیم خطاب قرار دادیم، اهل بیت رو سلام کردیم خدمتشون و همین الان امید داریم که این سلام به خودمون برگرده و هر لحظه ما رو نزدیکتر بکنه به خدا انشاءالله. اللهم عجل ولی یک الفرج و العافیت و النصر و اجعل نامن خیر عوانه و انصاره و المستشهدین بین یدی، برای سلامتی و ظهورشون صلوات بفرستیم.